نظری و همایون شجریان و ترانه اسحاق انور. بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با مرداد قاسمفر همکارم که در استودیوی دیگه‌ای ما رو در جریان خبرها می‌گذاره.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سانحه‌ای از ریل خارج شدن یک قطار در تایوان در روز جمعه دست کم 48 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. این قطار حامل 490 مسافر که از تایپه پایتخت تایوان به طرف تایتونگ حرکت می‌کرد، هنگام ورود به یک تونل از خط خارج شد. ظاهراً کامیونی که در یک سرازیری به حرکت درآمده بود به این قطار برخورد کرده و باعث این سانحه شده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. جلسه کمیسیون مشترک برجام امروز به صورت مجازی برگزار می شود. در این جلسه نمایندگان کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران شرکت خواهند داشت. ریاست این جلسه بر عهده دیپلمات اسپانیایی انریک مورا، قائم مقام جوزپ بورل، دبیر کل و مدیر سیاسی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. بنابر بیانیه‌ای که در این باره انتشار یافته، شرکت کنندگان در این کمیسیون درباره چشمانداز بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای و نیز اجرای مؤثر و کامل برجام از سوی همه طرف‌ها گفتگو خواهند کرد. آمریکا با استقبال از برگزاری این جلسه بار دیگر تاکید کرده است که واشنگتن آماده است در همخوانی با ایران به اجرای تعهدات خود بازگردد. وزارت بهداشت ایران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به شهروندان از قطعی بودن اوجگیری شیوع کرونا در سراسر کشور خبر داد. در پیامک وزارت بهداشت همچنین بر افزایش سریع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اکثر کشور تاکید شده است. با اعلام وضعیت نارنجی در تهران و منع ورود و خروج خودروهای غیر بومی، برگزاری تجمعات به مناسبت سیزده بدر و نماز جمعه در روز 13 فروردین ممنوع شده است. پلیس راهور تهران هم روز پنجشنبه از استقرار نیرو در تمامی مبادی ورودی به پارک‌ها و تفرجگاه‌های تهران خبر داد. مسئولان از مردم خواستند تا ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک برای سیزده بدر از منزل خارج نشوند و از دور همی‌های خانوادگی هم بپرهیزند. رئیس سازمان اورژانس ایران میگوید مراجعه به مراکز درمانی اورژانس ها در سال جدید به نسبت سال گذشته تقریبا 80% افزایش یافته است. به گفته پیر حسین کلیوند، هم آمار مصدومان حوادث رانندگی امسال به نسبت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و هم مراجعه بیماران مبتلا به کرونا. ایران یکی از بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادف را در جهان دارد. آمار تفکیکی از برخی استانها نظیر زنجان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی حاکی از رشد 40-70% تصادفات جاده‌ای در نوروز امسال است. شیوع ویروس کرونا نیز طبق آمار رسمی ایران تا کنون به بهای جان بیش از 62 هزار تن تمام شده است. کارشناسان آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را به مراتب بیشتر از این برآورد می کنند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ایران بیشترین آسیب را از همه گیری کرونا در منطقه تجربه کرده است، خواستار پاسخگویی صندوق بین‌المللی پول به درخواست‌های ایران شد. به گفته عبدالناصر همتی، صندوق بین‌المللی پول بیش از 100 میلیارد دلار به 85 کشور وام داد و ایران انتظار دارد که به گفته او بدون تبعیض و نفوذ لابی‌های سیاسی یا فشارهای آمریکا وام درخواستیش را دریافت کند. آقای همتی تاکید کرده که ایران یکی از اولین کشورهایی بوده که تقاضای وجوه اضطراری کرده، اما تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده است. پیش از این جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حمایت این اتحادیه از درخواست ایران خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی عدم تصویب و اجرای درخواستای گروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی جمهوری اسلامی را یکی از دلایل عدم دسترسی ایران به وام‌های بین‌المللی عنوان کردند.
مرداد قاسمفر بود، خبرها رو از او شنیدیم. برمیگردیم به خانه شماره 13. خانم لاله در سوئیس از ما خواسته که برای دختر خواهرشون ترانه سکه خورشید رو از گوگوش پخش کنیم. اینو بگم که گوگوش مهمون این برنامه است، جایی نرید. حرفای شنیدنی خانم گوگوش داره و سیاوش قمیچی و رها اعتمادی و آلبوم 21. بشنویم سکه خورشید رو.
آهای دختر دریا، بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن، تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مسته. آهو میگه که قلب تو یه صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست. نزار شبنم اشکا به بار دونه دونه، چه مرواری به قلبون بریز روی گونه، یه جا خوشبار داری تو از سکه ی خورشید، تو چشمون تو از شب اون بد محطا بدوزی. ماهی میگه راز تو رو به دریا، دریا میره میگه به گوش عبرا، عبرا میگن راز تو رو به بارون، بارون میگه به دشت و کوه و صحرا، عبرا میگن راز تو رو به بارون، بارون میگه به دشت و کوه و صحرا. آهای دختر دریا، بازم صبح شده پیدا، پاشو چشمتو با کن، تو دریا رو نگاه کن، میخواد بچین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب تو یه صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای تو یه چشمست.
بله، شنیدید سکه خورشید رو. من یه تصحیحم بکنم که ایشون برای دختر عموشون خواسته بودن، من رو اشتباه گفتم. مهم نیست، به هر حال برای هر کسی خواستم تونستیم پخشش کنیم سکه خورشید رو از خانم گوگوش که مهمون این برنامه هستند و منتظر باشید که گفتگو با ایشون رو بشنوید. ترانه‌ای که کریم محمودی سروده بود و آهنگی که پرویز عطابکی براش ساخته بود و هر دو عزیز در جمع ما نیستند. اما وضعیت چندان هم خوب نیست به لحاظ کرونایی در ایران. علیرضا رئیسی، یکی از معاونان وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته پیش بینی می‌کنیم طی 10 روز آینده وضعیت کشور بدتر بشه. و آقای رئیسی میگه که در ایام نوروز بیش از 15,000 نفر با آزمایش مثبت یا همون تست مثبت کرونا به مسافرت رفتن که ما از طریق کد ملی همه این افراد رو رهگیری می‌کنیم و همونطوری که گفتم پیشبینی خوبی هم ندارند. اما میخواییم بریم به تهران، به پایتخت، جایی که میشه گفت این روزها شاهد حضور مسافران بوده. من از اقوام خودم شنیدم که مثلا کاخ نیاوران درش باز بوده، صف طولانی بوده در همین روزهای کرونایی و همه وایستاده بودن تو صف که برن کاخ رو ببینن و اتفاقا اغلب پلاک‌هایی رو هم که نگاه میکردن اقوام ما میدیدند که پلاک‌های نمره شهرستان هستند، یعنی مال خود پایتخت هم نیستند. و اینکه حالا واقعا چقدر برخورد میشه با افرادی که مقررات یا شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنن چقدر نمیکنن. میخوایم بریم سراغ یک روزنامه نگار، اینها رو از او بپرسیم. ضمن اینکه امروز گفته شد که مقررات سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده، مزدک علی نظری با ماسی که از روزنامه نگاران خوب از ایران تهران. مزدک بهت سلام میکنم، نوروز رو بهت تبریک میگم و سیزده بدرت هم امیدوارم که اگر در قرنطینه خانگی هستی با توجه به شرایطی که هست و چندان هم بوی خوبی به مشام نمیرسه، سیزده بدر خیلی 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 خوبی باشه.
سلام میکنم محمد جان و به شنونده‌هاتونم سلام میکنم، به شما و شنونده ها تبریک میگم سال جدید و امیدوارم که سال خوبی برای هممون باشه. والا گفتین که بوی خوبی نمیاد، من اومدم توی حیات خونمون نشستم، اتفاقا بوهای خوبی میاد.
به به،
همسایه‌ها دارن جوجه درست میکنن، بوی جوجه داره میاد، منم گرسنه‌ام شده.
خب دیگه چه خبر از نوروز، از سیزده بدر؟ اصلا واقعا کسی بیرون هست یا همه تو خونه دارن مراسم رو به نوعی به جا میارن؟
والا بعضی امسال برخلاف نوروز پارسال مسافرت ها خیلی زیاد بوده، یعنی من تقریبا تمام کسانی که میشناختم مسافرت رفتن. ظاهرا من گول خوردم، فقط من یکی رعایت کردم پروتکل های بهداشتی، مسافرت نرفتم. حتی یکی از دوستان عزیزمون که خیلی اصرار داشت روی اجرای پروتکل های بهداشتی، حتی اونم رفت، روز اول پشت رفتن اسلام اینا لوش شدم الان. و برات بگم که امسال به نسبت پارسال خیلی حجم مسافرت زیاد بوده، این نوروزهای عادی برخلاف سال گذشته که همه رعایت کردن. خب دلیلش مشخصه، ظاهرا چه ما رعایت کنیم چه رعایت نکنیم، جمع کلی جامعه که گردانندگان جامعه به اصطلاح حکومت دولت سیستم اونجوری که باید، خودتون گفتیم دیگه، الان مثلا موزه ها تا روزه قبل باز بوده، امروز پلیس گذاشتن در پارک ها که مردم نرن، ظاهرا ویروس کرونا فعال نبوده، امروز فعال شده.
مزدک واقعا ببین یه سوالیه خیلی هم پیش میاد، میخوام خیلی صادقانه جواب بدی. از یک طرفی ما میبینیم که میگن سختگیری میشه، جریمه میذاریم، نمیدونم تردد ممنوعه، یا حتی مثلا الان دیدم اسمس دادن، پیامک داده وزارت بهداشت که نرین دور هم جمع نشین و از این خبراست. از یک طرف دیگه خب میبینی که، میگم خود اقوام ما میگفتن که خب موزه ها باز بوده برای بازدید عمومی، خب چگونه است؟ یعنی این دوگانه ها رو چجوری میشه حل کرد؟ خب الان تو این داستان سیزده بدر فقط الان مشکل هست، بعدم که الان دارن میگن که 10 روز آینده وضعیت بدتری رو دارن پیش بینی میکنن.
بله متاسفانه قطعا همینطور خواهد بود، چون ببینید وقتی که سفر آزاده، یعنی هیچ اعلامی نشده، هیچ ممنوعیتی برای مردم نذاشتن برای مسافرت، مردم رفتن سفر، بعد یهو اعلام میشه که آقا برگردید به شهرهای خودتون. یعنی چی؟ مگه شما نمیدونید مردم توی ایام تعطیل میرن مسافرت، میرن شهرستانها یا میان به قول شما تهران؟ متوجه این سفر آزاد گذاشته شده، بعد حالا که مردم مدن مسافرت میگن که برگردید شهرتون، وضعیت قرمز نارنجی بنفش رنگای جدید گذاشتن. ببینید این ممنوعیت باید از روزهای اول اعمال میشد، حتی روزهای قبل از نوروز که تو اخبار داشتیم سفر رو بعضی شهران ما اینقدر جریمه میشه، بچه ها مسافرت میکردن راحت، میگفتن هیچ کس توی جاده با ما کاری نداشت. حالا فکر کنید که یه نوروز تعطیل میشه مملکت، همه خوب میرن مسافرت طبیعتاً، وقتی که هیچ ممنوعیتی وجود نداره، اونم در سالی که سال قبل ما با هم قبلا صحبت کردیم،
بله یک سال پیش با هم صحبت کردیم از اون سیزده بدر. آره میگن از اون سال تا این سال چیه مزدک؟ میخوام جا خالی رو پر کنی.
از اون سال تا این سال والا
ای گفتی فرجه، ولی مثل اینکه هیچ اتفاق نیفتاد.
نه واقعا سالی بود که ما خیلی از هم دور بودیم، خیلی همدیگر رو ندیدیم، خیلی رعایت کردیم، اما ظاهرا مردم خسته شدن. یک سال مثلا مسافرت نری دیگه تا کی؟ بعد میبینی که همون بحث استاندارد دوگانه که اولا سفر آزاده اوناش به کنار، بعد میبینی یه خو تشریف جنازه فلان، راهپیمایی سیاسی فلان، راحت آزاد با پشتیبانی تبلیغاتی رسانه‌های داخلی، رسانه‌های مربوط به سیستم. اون موقع انگار ظاهرا کرونا کار نمی‌کنه. می‌دونی همون انتقادی که همه دارن به حکومت، یه استاندارد دوگانه‌ای داره تو این وضعیت. یا همین امروز الان اخبار تلویزیون ایران داشت نشون میداد که فرمانده نیروی انتظامی با هلیکوپتر خبرنگار برده ببینید پارک‌های مختلف می‌رفتن، بالای پارک‌های مختلف ببینید یک نفر تو این پارک‌ها نیست و جوری نمایش داده میشه که انگار که مثلا مردم خودشون رعایت کردن، در حالی که ما می‌دونیم پلیس و مأمورای پلیس دو تا دور پارک‌ها جای که معمولا مردم برای جایی که طبیعت مردم میرن برای چیز دیگه اینا رو بستن.
یعنی به نظر تو میاد که اگر پلیس از ابتدا همین کارو میکرد، خب اگر از ابتدا همین کارو میکرد به نظر تو میتونست نتیجه مثبت تری بگیره؟
بله، ببین بیش از یک سال از ورود کرونا به ایران میگذره، یک سال و یک فصل گذشته، در یک سال و دو سه ماه گذشته و وزیر بهداشت تازه الان اومده سوال میکنه که آقا مسئول برخورد با کسانی که تو خیابون ماسک نمیزنن کیه؟ ببینید یک سال و چند ماه بعد از این که کرونا شروع پیدا کرده تو مملکت تازه وزیر تا یه همچین سوالی مستقی از ما میپرسه. میبینیم بزن که خودشون تصمیم بگیرن، بدونیم اگر بدون ماسک مردم شهرونده بدونن که اگر بدون ماسک برن بیرون باشون برخورد میشه. تازه خواستار این شدن که یه مسئولی باشه، یه معمولی باشه که با کسانی که ماسک نمیزنن یا پروتکل رو رعایت نمیکنن برخورد بکنه. این برخورد مثلا امروز اتفاق افتاده که روز به قول خودشون طبیعت، به قول ما سیزده به دره که یادآور دهه 60 که مبارزه میشد به مردم یادته برای بعد از انقلاب برای از بین بردن و سرکوب سنت های قدیمی ایرانی.
اتفاقا اشاره داشتیم بهش میکردیم.
بله، خیلی هم استرس هم وارد شد. میگیم اما چون فردا هم روز اول به صلاح روز اولین روز رسمی سال 14 فرداد اینه، هم شنبه است.
بله،
خیلی روز ترسناکه.
خیلی. چرا ترسناکه مزدک؟ ترسش چیه؟
شما استرس نگرفتی؟ من 20 و چند سال از آخرین باری که مدرسه و دانشگاه این رفتم میگذره اما هنوز از این چهارده فروردین میترسم.
نمیدونم، راست میگه. البته اون موقع که مدرسه میرفتیم این پیک شادیار هم باید تحویل میدادی، خیلی سخت میشد. مثل اینکه شهرام هم میخواد یه چیزی اضافه کنه بر این مطلب تو تکمله ای.
آره، سلام میکنم به همه شنونده های عزیز، به مزدک عزیز. ممنونم که ما رو گوش میدید. و مزدک جون، من یادم همیشه 14 فروردین امتحان ریاضی داشتیم و این فاجعه عجیب و غریبی بود که 12 سال همراه من بود حداقل.
خلاصه همه ما یه خاطراتی با خودمون
ضعیف بودش.
نه، ریاضی منم ضعیف بود. یه خاطراتی هممون با خودمون حمل میکنیم مزدک، ولی به خاطر اینکه این بهار و این 13 فروردین تقریبا. البته یه چیزی بگم مزدک، این کرونا یه مزیتی داشت، به ویژه این الان محدودیتایی که ایجاد کردن. من فکر می‌کنم الان اگه از طبیعت حال و احوالشو بپرسی بگه آخیش یک نفس راحتی دارم میکشم.
خب اونجا هم نیست. ببین، یه بخش عمده از مشکلات مربوط به طبیعت در ایران مربوط به سیستم حاکمه. یه بخشیشو مردم میرن به آشغال میریزن، زباله تولید میکنن، پلاستیک میریزن توی طبیعت. این یه بخشیشه. بخش عمدهش ما مشکلاتی که داریم مشکلاتی که از طریق حکومت، از طریق دولت‌ها اعمال شده و باعث شده که طبیعت ما ضربه‌های سنگینی بخوره. ما امسال من در یکی از من توی مرکز تهران زندگی میکنم و امسال برق نداشتیم. متوجه این مسئله تغییرات آب و هوایی واقعا نگران کننده است. اینکه برق نداشتیم طبیعتا یعنی در سال جدید ما مشکل کم آبی خواهیم داشت. متوجه آمارای رسمی خود سیستم الان من بهتون بگم حدود 30% کمتر از دهه گذشته بوده باعث سال گذشته.
نگران هم هستن یعنی بابت این قضیه.
سال جدید آره بحران آب خواهیم داشت. ببین من اینجا راحت مثلا یه حیاتی دارم، چهار تا درخت و گل و اینا، بهشون آب میدن واقعا عذاب میکشن، عذاب باشن. نگرانم چون من خارج از تهران زندگی کردم و میدونم پاتو از عوارضی قم بذاری اون بعد دیگه آب نیست. مردم مشکل دارن، مردم قطعی آب و برق دارن، چیزی که تو تهران مردم تهران تجربه نمی کنن.
درسته.
نیم ساعت برقشون میره برقشون میکنه، فاجعه اتفاق افتاده. اما توی شهر اسمانا این مسئله قطعی آب، قطعی برق یه چیز عادیه.
درسته. مزدک دیگه یواشاش میخوایم بذاریم تو رو بری بوی جوجه کباب رو بیشتر میل کنی، لذت ببری از بوی جوجه کباب. عرض کنم خدمتت که هرچند من طرفدار حقوق حیواناتم، درست نیست این رو بگم، ولی خب به هر حال بپردازیم به این که آقا این نوروز برات صدای خاصی رو تداعی میکرد، یعنی میخوام اینو خیلی کوتاه جواب بدی بریم یه ترانه رو آماده کرده شهرام، ترانه بهاری بشنویم، ولی میخوام بدونم صدای خواننده خاصی این نوروز برات خیلی معنادار بود.
این نوروز یا نوروزهای؟
نه این نوروز
این نوروز واقعیتش نه چیز خاصی نشنیدم. بعد بهتون بگم که شاید همین تنهایی ها، همین توی جمع نبودن ها، همین گوشه‌گیری ها بوده که ما بیشتر موزیک های آروم شنیدیم که ظرف یک سال گذشته. این نوروز من فقط فکر کنم روز اول دوم بوده از تلویزیون ها چهار تا کار 6 و 8 شنیدم، میدونی چهار تا کار شاد شنیدم.
از این معلومه که کلن کمرت خشک شده برای قر دادن. نمیدونم این کاری که الان انتخاب کرده شهرام که میخواییم بریم بشنویم به اسم عجب بهاریه، از کارهای قشنگ جوانبخش پازوکیه که میدونیم او ترانه سراییست که هم خودش ترانه رو میگه معمولا و هم در اصل آهنگ رو میسازه و تنظیمی که کاظم عالمی کرده که خب کاظم عالمی هم آشنای با فضای موسیقی ایرانی و مارتیک. دوست داریش که
عالی. آقا شاهرام چه سلیقه‌شون خوبه. ما یه بار در مورد هندونه بود صحبت میکردیم، گفتیم تشکر هندونه هست اونجا سلیقه خودش نشینده. به آقا شاهرام بگم که یه نوشته مهاد جان، هر سال من واقعا لذت بخشترین بخش عمرم بوده نوروز ها، وقتی که میبینی درست همون روز اول فروردین هم درخت رو یه جبونه میزنن، برگاه سبز میشن، مورچه ها را میوفتن، پرنده ها میخونن. خیلی خیلی فضای خیلی قشنگ و دلانگیزیه که امیدوارم سال جدید واقعا برامون خوب پیش بره. بابت این که برم پنج جدید متشکرم.
خواهش میکنم. بله بریم عجب بهاریه رو بشنویم. شنونده خانه شماره 13 هستید، @فرداگرام شناسی ما در شبکه بیان رسان تلگرام میتونید ترانه های خودتون رو که دوست دارین بشنوید به ما بگید، برای ما اس ام اس کنید، نظرتون رو بگید و با ما تماس بگیرید.
اسیر بیقراریه، حسی که سخت گفتنش توی وجودم جاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه. اونایی که از هم دل خوری، دل نداده دل میبری، عاشق هم دیگه باشیم، دل بگیرین و دل بسپرین. از هم دل خوری، دل نداده دل میبری، عاشق هم دیگه باشیم، دل بگیرین و دل بسپرین، واسه هم آغوشی با گل شاخه پر از قناریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه. صدات زدم صدام بزن، حالا که من عاشق تمش خو بده هدیه به من، هدیه من برای تو یه قلب یادگاریه، خیال عاشقت با تو موندن و پایداریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه، خودمونیم آیا عاشقا عجب عجب بهاریه.
خانه شماره 13 رو میشنوید، برای ما پیغام بگذارید 2042-021-12-21-13 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو بگذارید. همونطوری که شنیدید عجب بهاریه رو داشتیم پخش میکردیم از مارتیک که ترانش رو جوانبخش پازوکی گفته و آهنگش رو هم آقای پازوکی سروده. شنیدید گفتگوی رو هم که داشتیم در مورد 13 بدر امسال که گویا 13 بدر همه در خانه هستند و اونطوری که میگن نه به پارک ها میشه رفت نه اینور اونور میشه رفت، اما همه گویا در کار پخت و پز خانگی جوجه و اینا هستند. خب این هم از رسم و رسوم های 13 بدر ما سالا بعد یا خوب، البته افرادی هم هستن که باید بهشون احترام گذاشت که اصلا کلن میونهی با خوردن گوشت حیوانات ندارند، حالا بهشون میگیم ویجتریان یا ویگان، و به اونها هم باید احترام بذاریم چون اونها هم نوع دیگری رو انتخاب کردن برای لذت بردن از زندگی. اما یواش یواش میخواییم بریم برای شنیدن یک گفتگوی عزیز آماده بشیم، یکی از گفتگوهای مجموعه آلبوم 21، یکی از اونهایی که میدونم خیلی دوستتون دارم ولی میخوام سیکرت نگه دارم. به قول سیکرت رو میگیم چی، شگفتانه، شگفتانه یا سورپرایز میشد شگفتانه. بریم و بشنویمش.
سلام عزیزم.
سلام قمیشی، خوب هستی؟
خوبی عزیزم،
قربون شما. خیلی خوشحالم بعد از مدت ها آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم شما رفته بودین تاجیکستان، برگشته بودید.
آره ما 10 سال قرار مصاحبه کنیم
زمان خیلی زود میگذره ولی فکر نمی کردم که زمان مصاحبه ما مصادف بشه با شرایط خاصی که امروز دنیا توش به سر میبره.
بله.
روزگار چطور میگذره آقای قمیشی؟ روزگار موسیقایی تو این دوره‌ای که الان هستیم، به هر حال میخواییم بپرزیم به آلبوم جدید و این حال و هوایی خاصی که من شنیدم کارا رو خیلی خلاصه حال و هوای خاصی داشت، یه جوری مثل یه مسافرت میموند به گذشته و به امروز.
آره اگر که تمام آلبوم همش رو گوش بدی این همینه که میگی، مثل مسافرتیست و آخرش هم انقدر مسافرته که یه چیزی میشنوی که حالا من نمیگم که خودت سورپرایز بشی، آخرش هم مثل مسافرت
تموم میشه، این مسافرت تموم میشه. آره مسافرت خوبم هست، خیلی هم طول کشید برای ما که درگیرش بودیم حدود 2 سال.
من یادمه وقتی با خانم گوگوش صحبت کرده بودم، خانم گوگوش خیلی دوست داشتن که با شما کاری رو داشته باشن در قالب آلبوم، چون به هر حال ما معمولا اسم خیلی از تولیدات رو میگذاریم آلبوم، ولی خب آلبوم محصول کار مشترک یک گروه کوچیکی از هنرمنداست. شاید مثلا اینطوری بگیم که یک آهنگسازی که با یک خواننده کار میکنه، نظیر اتفاقی که مثلا در مورد آقای ابی افتاد با شما، نظیر کاری که با خانم لیلا فروهر کردید، اگر اشتباه نکنم یک خانم دیگه هم بود به اسم خانم فیروزه باش انجام داده بودید.
بله بله.
و این بار با خانم گوگوش این همکاریه به هر حال چجوری جوش خورد؟ یه مقدار میخواییم خودتون از نقطه نظر خودتون جایی که ایستادید بگید.
بله چجوری جوش خورد که برصورت جوش میخورد، چون نم خواننده ای مثل گوگوش میتونه نباشه هیچ وقت توی کارنامه من، نه آهنگسازی مثل من میتونه توی کارنامه گوگوش نباشه، در نتیجه جوش میخورد و خورد و خیلی خوب دیگه. وقتی که خواننده داری مثل گوگوش و خودت هم حواست جمعه که چه کار باید بکنی با این گوگوش، به اضافه ترانه های رها که خیلی 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 مسئله بوده. رها اگه ما این آلبوم رو بخوایم بگیم هر کدوم 30% که مثل 3 نفرین، رها بیشتر از 30% توش داره. خیلی ترانه های رها باعث شد که من خیلی بهتر مسئله رو بتونم اداره کنم و ادامه بدم.
اتمام مسئله شعر باید برسیم، به خاطر اینکه خب من میدونم که شما ترانه و کلام خیلی براتون مهمه و شاید سعی کردید تو این سالها هم با گروه گسترده‌ای کار کنید، حالا چه از اونهایی که حرفه‌ای کار میکردن تو عرصه ترانه سرایی،
بله بله.
تا بله. اونهایی که آماتورتر بودن یا تازه میخواستن بله. آغاز کنن کارشونو. اما نکته ای که از فکر نمیکنید خیلی دیر به خانم گوگوش رسیدین؟ یعنی انتظار میرفت مثلا این اتفاق خیلی زودتر بیفته؟
نمیدونم چرا ما قبل از انقلاب توی ایران یه ارتباطی برقرار شد تلفنی و اینها و بعد گم شد مسئله.
انقلاب گم کرد همه چیز رو؟
داشت می شد قبل از انقلاب و در اثر اشتباه یه آدمی قضیه انجام نشد.
نمیخوایم بگین کی بودش؟
میگم چی بودش. اون موقع کاست بود، من آهنگ رو برای گوگوش با گیتار دادم و خوندم، رو کاست گذاشتم فرستادم که برسه به دست گوگوش. آدمی بود که به دستش می رسید قبل از گوگوش که منیجر گوگوش بود و اون کاسته رو نداد به گوگوش. من اون وقت نفهمیدم، دیدم خبری نشد، گفتم لابد آهنگ دوست نداشته، گذشت و تموم شد. بعدها فهمیدم که نه، اون منیجر خودش دوست نداشته که گوگوش بخونه.
یادتون از چه آهنگی بود؟
آهنگی نبود چون نیومد بیرون.
اصلا اون کار به طور کل نیومد بیرون، یعنی ترانه و آهنگ اصلا
تموم شد. آره اون مال گوگوش بود، تموم شد و رفت به کارش. رو بعد انقلاب شد و بعد اومدیم و گوگوش تفلک که باید میمون تهران و ما این ور رو بازم اتفاق نیفتاد تا اینکه بعد دیگه اتفاق افتاد،
تا اینکه رسیدید به
ما همدیگر خیلی وقت میشناسیم، نه اینکه کار دیر کردیم، ولی همدیگر رو میشناسیم.
نه در اون که هیچ شکی نیسته، ولی منظور همون حال هوای کار
رسمی و همکاری، نه همدیگر رو میشناسیم. ما متلقو بودیم، پای موشک بازی میکردیم، اینقدر بچه بودیم. سماه تابستون بود. آره
پس خیلی خاطرات خوبی باید از متلقو داشته باشید اون سالها.
متلقو اون سالها خاطرات خوب داریم، بعدها باز گهگداری صحبتی گاهی اینها و تا اینجا. ولی اینجا اتفاقی که افتاد در عرض این 2 سالی که ما این کارها رو میکردیم، چون همدیگر رو هفته 2-3-4 دفعه میدیدیم دیگه، زمان انقدر زیاد بود، حتی زیادتر از اون که لازم بود که بفهمیم به غیر از این آدم هایی که داریم این کار رو میکنیم، این آلبوم رو میزنیم، خودمون زمنان کی هستیم و خودمون برداشتمون از هم دیگه چیه. و این خیلی جالب و پازیتیوه، به خصوص باز پازیتیو بین من و گوگوش خیلی زیاد، بین من و رها خیلی زیاد، خیلی زیاد.
یعنی خیلی اتفاق عجیبی هم هست. من میخوام برگردونمش به قضیه ترانه 40 سال، به خاطر اون مضمون و استفاده کردن از 40 سال، 4 دهه بعد از وقوع انقلاب توی ایران، و اینکه شما دقیقاً 4 دهه بعد همدیگر رو برای یک کار حرفه‌ای ملاقات میکنید. این به نظرم خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی به لحاظ تاریخی وقتی بهش نگاه میکنیم، با همه حوادثی که افتاده در این سالها برای موسیقی در داخل ایران، برای خانم گوگوش تا به شما میرسن.
40 سال هم میگید؟ نه
بله
بله 40 سال. شعری بود که رها اعتمادی گفته بود، اول کار آلبوم 21 بود. همدیگر میدیدیم همینجوری به همین سادگی، یه شب که قرار بود گوگوش و رها بیان خونه ما، آمدن و به ما صحبت و بگو بخند اینها، گفتش که میخوای آهنگ رو صدا بخونیم؟ گفتم چرا نمیخوام. گفت این شعر رو میخونی؟ خوندم. گفتم چرا نمیخونم. خوندیم به همین سادگی.
یه جورای بدی سخته، یه جورای بدی تنمان، آهای تشنه ترین دریا، صدا تو بیش نمیرم. آهای سالار افسان، تو میتونی و پا میشی، به بغزه به اعتقاد دارم، یه روز آخر رها میشی. 40 ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. 40 ساله که مردمان دیدن، 40 ساله بریدن، ولی هیچی نمیگن.
جالبه، من یادمه که شما قبلتر هم گفته بودید که اگر مثلا بخواین دو صدایی بخونید، یکی از انتخاباتون خانم گوگوش بود، یعنی یکی از انتخابای دو صدایی خوندن، و این اتفاق بالاخره افتاد. البته هرچند باید در نظر بگیریم که این اولین دو صدایی شما نبود دیگه، پیش از اون یک دو صدایی رو اجرا کردید با آقای معین.
بله.
تقریبا چند سال پیش بود، الان حالا حضور ذهن ندارم که چه سالی بود.
بله.
این رو اجرا کردید و این دومین دو صدایی که اجرا می‌کنید. حالا البته در مورد اون کار هم میشه صحبت کرد که چون فضاش خیلی متفاوت بود، خب فضای موسیقی آقای معین متفاوت بود با شما، و اینکه این ترکیب کنار هم قرار گرفت. اما چون میخوام اول به خانم گوگوش بپردازیم، خانم گوگوش وقتی که میخونن قاعدتاً خب یه فضای موسیقایی خاصی رو همیشه ما ازشون در ذهن داشتیم. سبک شما متفاوت بود، توی 40 سال این خیلی خودش رو نشون میداد، به خاطر اینکه خب موسیقی ترانس بود، چیزی که شما خیلی علاقه دارید، ریتم تند بود و بیشتر اینطور به نظر میرسید که شکل اجرا نزدیک به فضای موسیقی شما و کمتر ما مثلا خانم گوگوش رو میدیدیم. چه جوریه وقتی که شما کار میکنید مثلا با یه هنرمندی مثل گوگوش که یک بک‌گراندی رو داره، با یه سری آهنگساز کار کرده که بیشتر موسیقیاشون میشه گفت که یک جور پاپ کلاسیک بوده، و این تغییر پیدا میکنه تو فضای موسیقی شما، این به چه سمتی میره؟
به سمت 2021. برای اینکه تمام اونا که بودن خیلی هم خوب بودن، در زمان خودشون بودن، الان یا باید این جور موزیک بزنیم، یا اگر بخوایم همونا رو بزنیم میشه تکرار مکررات که بهتر نزنیم. این 21 برای 2021 دیگه.
فضای این 2020 بله بله کاملا متوجهم. فضای این 2021 با تمام اتفاقاتی که الان درش داره رخ میده، این فضای عجیبی که به جهان حاکم شده، روی موسیقی شما چه تأثیری گذاشته که بتونیم بگیم به شکل بارز این رو در نوع اجرای خانم گوگوش، شکل موسیقی که استفاده کردید، ترکیب صداها، اون ملودیا و کلن حس موسیقی تونستیم بازتابش بدیم؟
والا زرگامی جان، اینه که 21 ما الان، این 2019 شروع شده، اوایل این آلبوم اون مسائل توش نیست، اون اشکالات هم توش نیست، هنوز کرونایی هم تو کار نیست و ما هم همه آروم و راحتیم و اینا. بعد توی تقریبا نیمه دوم آلبوم یا 40% آخر آلبوم این داستان ها شدت پیدا کرده اینها، ولی اثر زیادی نذاشت روی ما، برای اینکه ما داشتیم کار خودمون رو میکردیم. ما استودیوهای بیرون نمیریم که با مردم در تماس باشیم یا موزیسین بخواد بیاد بزنه و اینها، ما بیشتر تو استودیوهای خونه خودمون کار میکنیم. هم خونه ما، یعنی خونه من و زنم،
بله،
خونه گوگوش و رها، و خیلی هم حواسمون جمع بود که بیرون زیاد نریم که گرفتار کرونا نشیم. واسه ما ادامه آلبوم بود از یوزوال طبق همین روالی که میرفت.
ترسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی واسه یه مشت دونه اهلی آدماشی تو سایه ها بمونی درگیر سایه هاشی مفهوم زندگی رو از یاد برده باشی دلت بخواد دوباره از ته دل بخونی از ترس ریزش عشق غمگین و بی صدا باشی.
آقای قمیشی، حالا جدایی از این که حالا این آلبوم رو من بیشتر دوست دارم بهش بپردازم، یک حسی همیشه برای من بود در کودکی که گوش میدادم مثلا به کارهای شما، و یادم خیلی که بچه بودم، شاید 6-7 سالم بود، همیشه یک اشتباهی هم میکردم بین صدای شما و کوروش یغمایی. میدونم که شما دوستید با کوروش یغمایی کار کردید و اینا که مشخصه، و به ویژه این برای من زمانی بود که غرقابه درد رو گوش میدادم و کار زیبای شما با ترانه سعید دبیری. نکته‌ای که همیشه برام بود این که با این وجود که شما با هم کار کردید، با این وجود که شما هم به هر حال اون دوره رو تجربه کردید، دوره گروه‌های خاص موسیقی تو دنیا به ویژه در بریتانیا بودن و اینها، ولی موسیقی شما کاملا خطش متفاوته. حتی خیلی برام بعدها بیشتر جذاب شد وقتی متوجه شدم که شما پیانوی پاییز کوروش یغمایی رو زدید، یعنی جدای از اون اوورتوری که آغاز میشد، موسیقی که تو ذهن میشست، اون چیزی که به نظرم زخم پاییز رو زیباتر میکرد تأثیر پیانوی شما بود که ته صدای کوروش یغمایی تهنشین میشد. ولی چطوری که با اینکه شما اون تجربیاتو داشتید، موسیقیتون به ویژه در میشه گفت بعد از انقلاب و در دوره آلبومای اول صحبت نمیکنم، آلبومای بعدی، به سمت ترانس گرایش پیدا کرد، فکر میکنید که واقعا زبانیه که امروز میطلبه؟ یعنی یا به خاطر اینکه چون ساده تره، زودتر تو ذهن میشینه، و ضمن اینکه شما تو بحث ترانه هم معمولا این سادگی کلام رو خیلی دنبالش میرین.
سلام جان، شما یک سوال میکنی چهار قلو که من باید دونه 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 بگم؟ از آخر بگم. من فکر میکنم مردم باید با زمان حرکت کنند، به یاد خاطرات و به یاد اونها و آنتیک و عتیقه و اینا من حوصله ندارم و واقعا وقتش هم ندارم. من از خودم شروع میکنم، اگر بتونم حد بزنم در آینده نزدیک چی میشه اون کارا، من تو اون بساط هستم. اینه که این ترانس، بله این ترانس نبض داره، یعنی همون تک 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 این که میزنه نبض آدمه. این موزیک خوبیه، آدمو با نظم میکنه و قشنگ هم هست، اسلو هم خوبه، آهنگ های آنچنانی هم خوبه، اونجوری هم خوبن، اینا احساسی ها هم خوبن. من هم حتی سعی کردم در همین ترانس هاش بازم شعرام احساسی باشه، ولی باید اینجوری حرکت کرد. دلیل این که من این کار کردم همین بود. خودم گوش میکردم ترانس میدیدم، آقا چقدر دوست دارم، فکر کردم چرا نه که من هم ترانس بخونم. الان هم ممکنه دیگه ترانس نخونم.
یعنی قصد دارید پس کنار بذارید این سبک رو؟
ترانس خودش به خودش کنار رفته، الان EDM که هست، الکترونیک دانس میوزیک، که همین هاست که باز مثل ترانس داره، اما دیگه مثل ترانس با اون شدت نیست و اینا، داره آرومتر میشه و اینها. باز این چیز دیگه هم بغل این هست، ترپ، اونم داره همینجوری میشه. اینها همه هستن کارهایی که میشه کرد، ولی من دارم فکر میکنم که به قول اینهایی که میگن میخوام برم برگردم توی تخت سیاه و از اول بنویسم و فکر کنم که چی میخوام برم، خیلی ساده شم، باز قدیمی شم، نمیدونم، تازگی ها هی خیابون پهلوی یا شاید ولی عصر.
الان شده ولی عصر. بله الان شده ولی عصر. من خودم ولی وقتی ایران بودم اون موقع دوست داشتم بگم پهلوی.
همین خیابون پهلوی، پاییز، آخرای پاییز، اولای زمستون، از پهلوی که بالا می رفتم می دیدم که اون کوه آخر سر آخر آخر پهلوی بالای تجریش و اینا سرش سفیده و اینا، یاد اونها می افتم، یاد سر دورایی یوسف آباد اونجا که من با مادرم زندگی می کردم، یه طبقه دوم آپارتمانی بود دو اتاق خوابه و مال مادرم بود، من دوام راه هم شده بود با اون آدمی که زندگی می کردم در اون زمان، رفتم به شما با مادرم. بعد از توی بالکن اون خونه از اون آپارتمانه من سر دورایی یوسف آباد می دیدم که این چنارهای خیابون پهلوی اینجوری هم که بعد از ظهر تموم میشه، عصر میشه، نزدیک غروب میشه، پرنده ها میخوان بیان بشینن و میشینن و پر میکنن تمام این درخت ها، انقدر که زیادن میبینن داره غروب میشه و اونایی که دیرتر میرسن تقریبا غروبه دیگه جا نیست، اونا میخوان بشینن، اینا نمیذارنشون، پر میزنن که آقا جا نیست برید اینا. من اینا رو نگاه میکردم، همون جوری که نگاه میکردم شد مثل گنجشکای بیلونه و بی جای محله، دیگه هیچ جا تو درخت ها جای من نیست که برم.
دل هیشکی مثل من قربت اینجا رو نداره، دیگه حرفای علاقه همه مردن تو دلم، مثل گنجشکای بیلونه و بی جای محله، دیگه هیچ جا تو درخت ها جای من نیست که برم. با تو بودن خیلی وقته که گذشته، بی تو بودن مثل مهره سرنوشته، دیگه اسم کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره، بارونه از سر شب همش میباره، تو گوشم داد میزنه همش میناره، میگه هیشکی مثل من غربت اینجا رو نداره، زندگی ارزشه همه
عشقا
رو نداره.
یعنی این شد اون ترانه و اون ترانه رو خودتون نوشتید؟
بله من.
آقای قمیش اتفاق خیلی برام
من ترانه نیستم، من همینجوری گاهی تر تر
ولی همین برام جالبه که شما خودتون چند تا تجربه دارید که تو اون تجربه ها موفق هم بوده، ولی چرا با وجود این که خودتون به هر حال این تجربه ها رو کردید، نمونه های موفقش هم پاییز و همین کاریه که الان اشاره کردید حتی ایرونی، ولی باز ترجیح میدید که کار ترانه سراها رو بگیرید و از ابتدایی هم که شروع میکنید مثلا کار برجستهی مثل فرنگیس و وقتی بهش مراجعه میکنیم یک جور سادگی توی اون کارا هست؟
زرگامی جان این مسئله گفته شده، من باز تکرار میکنم اینجا،
حالا اینو که میگم ببخشید به این کلمتون، چون بعضی از مسائل گفته میشه ولی به هر حال چون رسانه ها مخاطبای متفاوتی دارن دیگه، از اون جهت بد نیست که یک بار دیگه هم ثبت بشه،
یک بار دیگه برای رادیو فردا ثبت بشه که بود کاریشو اینهاش بهتره برای که من این حرفو بزنم. این مسئله اینه که آقا شما شاملو میخونی، فروغ میخونی، نیمایوشیش میخونی، اینها میخونی، اینها شاعرن، ترانه سرا نیستن، نمیخوام باشن، شاعرن، هر شاعر خیلی خوبی میتونه خیلی ترانه‌سرای بهتری هم باشه، بعضیا میخوان شاعر باشن، اینها شاعرن، اینها کتاب میدن، شما وقتی میخونی اگه این دو خط اولو نفهمیدی دوباره میخونی، سه باره میخونی، میفهمی، ادامه میدی. در ترانه فرصت این مسئله نیست، ترانه توی چهار چهار کردن و شیش هشت کردن ضربهای یه آهنگ این اجباره به وجود میاره که این شنونده داره میره، وقت نیست که ورق بزنه کاک کتابو. ترانه سرا باید این شعور داشته باشه که آقا ترانه سرا باید یه جوری بگه که مردم دارن میشنون بشنون. حالا اگه مردم همت کنن حال بدن دو دفعه سه دفعه گوش کنن تا بفهمن، ولی بفهمن، نه اینه که یه چیز اونجوری که
کتابش هم بخونی نباید، اینجا اتفاق بیفته توی ترانه‌ای که مردم دارن ترانه گوش میدن با موزیک، با صدای سازها، با تمام این ریتم‌ها، تمام اینها داره حواس اونا رو ذهناً میگیره. آقا چیزی بگو مردم بفهمن دیگه، به همین سادگی دیگه. این توضیح میخواد.
بیرون بیا خودت باش، تو آدمی نبرده، همیشه باخته هر کس شکایتی نکرده. عاشق زندگی باش، زندگی شغل و پول نیست، تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست.
خط میکشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار، تو هم شبیه من باش، حساب تو نگهدار.
میکشم رو دیوار.
الانم فکر میکنید آقای قمیشی که خیابون پهلوی همین تصویری رو براتون خواهد داشت که ازش ارائه دادید؟ یعنی فکر میکنید اگه برگردید همون احساس رو در شما زنده میکنه تو این سالهایی که گذشته؟ یعنی ارتباطی داشتید که تصویر جدیدی از پهلوی یا ولیعصر امروز بگیرین؟
اون خیابون پهلوی هم چون اسمش بود گفتم. من با پهلوی و سیستمای حکومتی اینها کلن به طور کلی کاری ندارم، چه جمهوری چه پهلوی،
به سیاست کلن کاری ندارم. البته موزیک شما گاهی اوقات اجتماعی و معترض هم میشه، یعنی نمونهش رو داشتیم دیگه.
بله، من در همون حد سیاسی میشم که شنیدید.
من بیشتر منظرم حکومت البته نه، بیشتر منظرم اون بود خاطره ای ماجرا بود که داشتید تعریف میکردید از مادرتون، چون تا اونجایی که من شنیدم و دنبال کردم شما از مادرتون خاطرات بسیار شفافی دارید، به ویژه تأثیری که در کار شما هم گذاشته، یعنی ایشون خیلی پشتیبان شما بوده توی قضیه موسیقی.
خیلی زیاد. ضمناً ته اون سوال آخری بگم که من نمیتونم الان هیچ تصویری از تهران داشته باشم، چون این 42 سال خیلی ساله. من دارم تصویر برای خودم، همونجوری که گفتم اون کوه سرش برف و خیابون پهلوی و سر دوره یوسف آباد که میشد پهلوی، یکیش میشد یوسف آباد، پهلوی ادامه پیدا میکرد و سر همین نبش این دوراهی یه گلفروشی بود به اسم گلفروشی کریستال که من میرفتم برای مامانم گل قرمز میگرفتم از اونجا میامدم. آره اونها بگذرن. این آخر آخر چی بود؟
چون الان اشاره کردید که تصویر اونطوری ندارید، یه ترانه هم خوندید به اسم تهران که به هر حال یه تصویر خاصی از تهران میداد. اون ترانه بهتون کمک نکرد که یه بازشناسی از تهران امروز داشته باشید؟ شاید جز معدود خواننده‌هایی هستید که برای دو مکان ترانه خوندید، هم برای اهواز هم برای تهران.
اهواز به خاطر این نیست که من اهواز دنیا آمدم. اهواز در شرایطی بود که من همینو فرستادم برای همون مردکی که تو سازمان ملل بود و مسئول این کار بود که اون هم جوابی داد. و به هر صورت نه خیر، اهواز و تهران نیست. چی بود باز بگین؟ یادم رفت چی میگفتیم.
دوتا مکان رو به عنوان دو جایی که یه جورایی تعلق بهش دارید.
بله که تعلق دارم. آقا من تهران خیلی جاها زندگی کردم. تو تهران تمام این سالهام تا 14 سالگی تقریبا، و اینا همون سالهایی هستن که تمام وجود آدمو چه فکری، چه وابستگی، چه همبستگی، چه فامیلی، همه اینها رو میسازن دیگه. خیلی دارم، خیلی وابستگی دارم. یادم میاد، میگم که اون برف سر کوه یادم میاد، یادم میاد، نمیدونم شمال یادم میاد، خیلی زیاد.
منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آمیشه. منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه. شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دمادم، منو تهران و اندوه صدادم،
منو تهران و عشقای پیاپی، منو اندوه، منو این قصه تا کی، منو اندوه، منو این قصه تا کی.
وقت خواستید برید ایران اجرا بکنید کاری؟ یعنی هیچ وقت این پیشنهادی اومده براتون یا اتفاقی افتاده ازتون بخوان که بیاین ایران؟ چون من دیدم که وزیر ارشاد، یعنی همون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره آقای احمدی نژاد، در مورد شما یه صحبتایی رو مطرح کرده بود و گفته بود که البته مثلا هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به بک‌گراندش، میگه به نظر من این موضوع تقصیر خود این شخص بود و یه همچین چیزی رو مطرح میکنه که خودش موقعیتی که اینجا داشت را ترک کرد و نکاتی رو مطرح میکنه. هیچ وقت ولی شما خودتون واقعا پیشنهادی بوده یا مثلا چیزی بوده که از شما بخوام برگردین و اونجا اجرایی داشته باشید؟
از طرف حکومت اسلامی نه،
کلا از طرف تهیه کننده. البته حکومت که هیچ وقت خودش نمیاد که بگه مثلا بیاین. معمولا مثلا تهیه کننده های موسیقی یا کسایی که دستن در کار هستند، چون همین اتفاق مثلا افتاد در مورد بعضی از خواننده ها دیگه که برگشتن ایران، البته هیچ کدومشون موفق نشدن اجرایی هم داشته باشن، حداقل در مورد مثلا آقای حبیب این اتفاق افتاد.
خب آقای حبیب اجرایی داشتن دیگه؟
نه دیگه، نتونست دیگه، عملا رفت ایران و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
خب آقا مردن اجراست عزیزم.
ولی به شما هیچ وقت صحبتی نشده؟ یعنی صحبتایی که آقای صفار هرندی وزیر ارشاد دوره آقای احمدی نژاد کرده
با من برای که برم ایران بخونم؟
یک جایی به آقای معین میپردازه، یعنی ازش سوال میشه در مورد آقای معین که مثلا گویا توی خونهشون حالا تابلوی بسم الله بوده، بعد میگه که وقتی طرف در محیطی رفته و برخی از اجراها رو داشته با خانمها، معلوم است که این مسائل برای ما قابل قبول نیست. و بعد گفتگو کننده ازش میپرسه اتفاقی که مثلا در مورد سیاوش قمیشی افتاد. بعد آقای صفار هرندی برمیگرده در جواب میگه به نظر من آن موضوع تقصیر خود این شخص بود، خودش موقعیتی که اینجا داشت را ترک کرد و من اکنون از زبان دوستانش میشنوم که، البته این گفته ایشونه، من برای شما دارم میخونم این وقتی اسای ادب نشه، که چه آواره ای شده است و به چه نگون بختی رسیده است. گاهی زیاده خواهی افراد در این قضیه مهم است.
اون آقا وزیر ارشاد هم.
بله، ایشون وزیر ارشاد دوره آقای احمدی نژاد بوده و به تازگی مصاحبه کرده همین حدود چند ماه پیش، یعنی 15 مهر ماه 1399 این مطالب رو بیان کرده و تیتری هم که برای این مطلب زدن نوشتن که به حالت استفهامی یعنی پرسشی، سیاوش قمیشی و معین می توانند به ایران برگردند؟ و ایشون اینجوری صحبت کرده بود در مورد شما. من
در قامجا سوال بعدی خواهش میکنم، این خیلی طولانیه. من به طور کلی اصلا راجع به این مسائل نه فکر میکنم راستش برگردم. اگه جمهوری اسلامی به من گفت آقا برگرد اینجا، برو تو سالن اونجا 3000 نفری بخون و همه چیز درسته و همه کار درسته، من این کارو نمی‌کنم. من سوری، نه به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مسئله‌ای دارم، ندارم. جمهوری اسلامی داره کار خودش می‌کنه، من ندارم کار خودم می‌کنم. اینکه من به دعوت جمهوری اسلامی، قبلا هم حالا اشاره کردید، بله بوده صحبت هایی که بشه، نه خیر آقا، من که ایران بودم وقتی آمدم بیرون به این دلیل بود، فکر کردم حکومت اسلامی حتما با من همچین روابط خوشی نخواهد داشت. من موزیسین هم همه عمرم بودم، من رفتم. بعد از اون هم نه ضد کسی هستم، نه با کسی مشکلی دارم. با تمام شاعرها و ترانه‌سراها و تنظیم کننده های ایران، من همش دارم با توی ایران کار میکنم. خیلی هم مملکتم و دوست دارم، با کسی هم اختلافی ندارم. آمدم اینجا که بتونم اونجوری که میخوام زندگی کنم و دارم میکنم. این هم آخر من. زرگامی جان، من دیگه از بین رفتم، باتریم رفت. قربون شکلت، چقدر خوب شد که بعد از 10-12 سالم با تو صحبت کردم عزیزم.
تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیده تنگه، هر جا که باشم آسمون.